أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأهل بيته الهداة المهديين. عرض شد که در این لفظ ما غنمتم که در آیه نازل شده و علمو ان ما غنمتم من شیء، مراد از این ما غنمتم چیست؟ دو قول گفتیم، دو قول در مسئله هست. یک قول این است که مراد ما غنمتم اون چرا که غنیمت میگیرید، مراد غنایم جنگی است و غیر غنایم جنگی رو نمیگیره. هم از لغت استفاده شد که غنیمت در لغت به معنای ما اخذ من الکفار فی قتال، و هم عرض کنم که قرائنی که در آیه هست، یعنی در قبل از آیه و بعد آیاتی که هست، مورد جنگ غزوه بوده، آیه نازل شده. پس مراد از غنائم با این قرائن محفوف به آیه اختصاص پیدا میکند به غنائم جنگ. این یک قول در مسئله است. بعض از علمای شیعه مثل مرحوم شیخ قائل شده و عموم اهل تسنن عامم این قول را قبول دارد. قول دوم قولی است که اکثر اصحاب فقهای شیعه بهش قائلند و او این است که ما غنیمتم مطلق فائده است. مطلق اون چه به دست انسان میرسه استفاده میبره، این رو بهش میگیم عرض کنم که غنیمت. هم از لغت استفاده شد که در لغت به این معنای عام اومده غنیمت، و هم در کلمات بزرگان در تفسیر علمایی که مثل مرحوم طبرسی در تفسیر مذمور بیان، علامه طباطبایی در المیزان و همچنین در خیلی از کتب تفسیر آیه رو که معنا کردن، غنیمتم رو مطلق فائده گرفتند. و گفتیم علاوه بر این عرض کنم که از در کلمات متعارفی که مردم نقل میکنن به طور عادی این لفظ را، هیچ وقت قصدشون غنایم جنگی نبود، بلکه مطلق متداول در غنیمت در عبارات در کلمات میاد، مطلق فائده مراده. در کلمات معصومی نبود، یکی دو تاش دیروز گفتیم، مثلا وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام در یه جمع فرمود درباره خودشون، فوالله ما کنزت من دنیاکم تبرا، ذخیره و گنج نکردم از دنیای شما. تبر تلاس، تلا ذخیره نکردم. ولد دخرت من غنائمها وفرا، از غنائم دنیا یعنی فواید، از اون که از دنیا به دست میاد، فوائدی که به دست میاد، مال وافری مال زیادی جمع نکرده. لدخرتو من غنائمها ها عرض کنم که وفر. خب اینجا غنائم مراد غنائم جنگیه، قطعا مراد اون مطلق فایده است. از درآمدهایی که تو دنیا برای انسان پیش میاد، از این غنایم، از این درآمدها، از این فائده ها من مالی ذخیره نکردم. خب پس اینجا وجود مبارک امیرالمؤمنین لفظ غنایم رو مطرح کردن در حالتی که ازش اراده قنام جنگی نبوده. یا مثلا در اون نامشون به مالک اشتر می نویسن ولا تکونن علیهم سبعن ذارین، وقتی میری به عنوان والی مصر نسبت به مردم، نسبت به زیر دست های خودت با محبت عمل کن، ولا تکن علیهم سبعن ذاریا، مثل یک حیوان درنده ضرر زن به اونها نبود نباش که تقتنم و اکلهم، غنیمت بدانی خوردن اونها را. خوردن اونها یعنی اموالشون و حقوقشون رو ببری بخوری. باز اینجا تقتنم، بردن اموال مردم را که یک والی به زور اموالشون رو بگیرد بخورد حقوقشون رو تضییع کنه، حضرت تعبیر به تقتنم می‌فرماید. غنیمت بشماری که حالا که تسلط داری، قدرت داری، اموالشون رو بروبایی. خب این مسلم اینجا مراد غنایم جنگی نیست. پس در کلمات متداولی که در عرف بین خودشون نقل میکنن، حالا اون شاهد ما نیست، یعنی استدلال به اونی میکنیم، ولی در کلمات معصومین این لفظ وارد شده و مراد مطلق فاعل است.
باب تفعیل تختنه غیر از قناعه، باب تفعیل یک وجهی دارم اون این که
اقتنم یقتنم و اقتنام
با به افتعال دو وقت دارم مانند با به تفعیله که شما این را مانند غنیمت بشماری. در با به افتعال یه همچین وقت داره که کسی که یک کلمه را با به افتعال میبره خودش ماهیتاً اون فعل را نداره ولی اون را به جای اون قرار میده. این هست پس بنابراین از این کلمه نمیشه استفاده کرد. برای اینکه
از این چه فهمیده که کسب و او فرق کسب و افتاد برای کسب و او فرق کسب و
اکتساب یعنی به دست آوردن. اینجا اقتنام، مراد از اقتنام یعنی به دست بیاری، به دست بیاری، بگیری ازشون. تقتنم یعنی اینو غنیمت بدانی برای خودت این مال رو، حالا که تسلطی بر اونها داری بگی زورم میرسه بگیرم اموالشون رو.
بله، هم که در فارسی هم که ترجمهش میکنی غنیمت بدان، اما واقعی هم خود غنیمت نیست، یک همچین وجه داره باب افتعال.
نه، غنیمت بدان در مقام نیست که بگید این رو غنیمت بدان، در مقام این هست که به عنوان غنیمت ازشون نگیر، به عنوان اینکه غنیمتی است، مفته، مجانیه، زورم میرسد بگیرم ازشون. اینجور نباش.
به هر حال قابل افتعال
باشه، باشه، باشه. بالاخره ببینید حالا اینا مراد از اینجا کلام که ببینید مراد از این که حضرت داره بهش میفرماد چی قصدشون هست، نه اینکه این رو به این جور بگیر، نه به این عنوان که غنیمت بدانی مال مردم رو و ازشون بگیری اینجور نباش. مثل سبع چه کار میکنه وقتی فرصت پیدا کرد؟ میپره، میگیره، میخوره. تو اینجور نباش که حالا که خود بله؟ بله بله بله، لا تجعل و غنیمت، اینو به عنوان غنیمت ندون. عرض کنم که مالی مفت شده برای میتونی تصرف کنی. بالاخره مثلا در این روایتی امام فرماد لقاء الاخوان مقنمون، دیدار رفتن و ملاقات کردن دوستان به هم دیگه این غنیمت است. بله، سود داره، فایده داره، این مراد قلام جنگی نیست. الهیالن در کلمات متداولی که این لفظ غنیمت استعمال میشه به نحو همون مطلق فایده استفاده میشه. بنابراین پس این آیه شریفه‌ای که می‌فرماد و علموا انما غنمتم، این که بگیم خصوص غنایم جنگی است و چی نداره، بلکه غنایم به معنای مطلق فائده است، و انسان مطلق فائده‌ای که به دست میاره باید خمسشو بده، واجب از خمس. ما هر هفت مورد رو میگیره، هم گنج رو میگیره، هم معدن رو میگیره، هم قوس رو میگیره. این مواردی که خمس واجبه همش به عنوان غنیمته. پس غنایم که در قرآن فرمود هر هفت مورد رو میگیره. پس وجوب خمس در هر هفت مورد از آیه استفاده میشه. به خلاف که اگر قول اول رو بگیم غنایم جنگی، فقط یک مورد از موارد هفتگانه که همون غنایم جنگی است رو شامل میشه. خمس به این آیه در غنایم جنگی واجب، در مثل قوس و گنج و معدن و اینا باید بریم دنبال دلایل دیگر، از روایات استفاده کنیم وجوب خمس رو در اون. این اشکالی هم که دیروز صحبت شد که اگر آیه مراد این باشد که مطلق فائده است، پس بنابراین در روزانه مردم درآمدی که دارند باید خمس بدن، درآمد روزانهشون رو حساب کنن خمس بدن. خب پس چرا در زمان پیغمبر نبود؟ خب خمس که در زمان پیغمبر واجب بود، در زمان امیرالمؤمنین، در زمان حکومتشون، از اون وقت نماز رو اهمیت میدادن، روزه رو اهمیت میدادن، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، چرا خمس پیاده نمیشد؟ اونم به عنوان مطلق فائده. پس اگر آیه مراد مطلق غنایم باشه نه غنایم جنگی، خب این در سال دوم هجرت، سال دومی که پیغمبر هجرت به مدینه کردن آیه نازل شده، در جنگ بدر باید هم وقت عمل بشه بش. پس چرا عمل نمیشه؟ عرض کردیم که اولا این اختصاص به این اشکال، اختصاص به این که ما از آیه عنوان مطلق فائده استفاده کنیم، اشکال به این نیست. تدرو فرمون اشکال به اصل وجوب خمسه. حالا ما اگر بگیم معنای آیه مطلق فائده نیست، خب مراد غنایم جنگی است، اما بالاخره خمس که در اسلام واجب شده بود. حالا ولی مطلق فائده رو آیه نگه، اما خمس که میگه، غنایم جنگی رو میگه، بقیه هم از روایات استفاده کردیم. پس اصل وجوب خمس این اشکال بهش وارد. در اسلام نماز واجب شد، خب از اول اسلام میخوندن، عمل میکردن. روزه واجب شد، از اول اسلام بهش عمل میشد. خب از همون وقتی که آیه نازل شد و خمس واجب شد، میگیم ولو این که آیه رو معناشو مطلق فائدم نگیریم، غنایم جنگی، اما بالاخره وجوب خمس که هست. زمان پیغمبر خمس قطعاً به ضروره واجب شد، چرا عمل نکرده؟ پس اشکال به این جهت به خصوص نیست که اگر ما از آیه مطلق فائده رو استفاده کنیم اشکال وارد بشه. اشکال به اصل وجوب خمسه که خب خمس در اسلام قطعاً واجب شد و سایر احکام بهش عمل میشد، چرا این عمل نشد؟ و اگر چنانچه در زمان پیغمبر به این آیه یا به وجوب خمس عمل میکردند، یعنی پیغمبر میفرستاد، همونطور که میفرستاد زکات میگیره، عاملین زکات داشتن، میفرستادن تو صحراها، بیابونها، این گله هایی که چرا میکردن، زکات میگرفتن ازشون. خب پس چرا خمس نگرفتن؟ و اگر میگرفتن یا در روایات می آمد یا در تاریخ نقل شد. همچنین در تاریخ نقل شده که پیغمبر عاملی رو فرستاد زکات بگیره، اون چی گفت؟ منکر شد، مرتد شد، آیه بر علیهش نازل شد که زکات نداده، اونا که دادن چجور؟ همینجور که در زکات اومده در روایات و در تاریخ، اگر این عمل شده بود در زمان، در عصر رسول الله بعدش هم زمان امیرالمومنین علیه السلام یا امام حسن لااقل امام حسین در اون زمان باید نقل میشد در حالتی که نقل نشده. این پس اشکال متوجه به این که ما بگیم مراد از آیه مطلق فائده است، این از این جهت اشکال وارد نیست. اشکال درست یک عویسه است، این اشکالی است به اصل وجوب خمس میخورد چه این آیه مراد مطلق فائده باشد یا نباشد. بالاخره خمس واجب شد، پس چرا عمل نمیشد؟ این را از این جهت میتونیم پاسخی براش درست کنیم که در روایات ما روایاتی داریم راجع به تحلیل، حالا بعد میرسیم اونجا بحث میشه. میگیم در عرض کنم که ارباح مکاسب که انسان به دست میاره، ربع و سود از درآمدها، اونجا میگیم واجب خمس، اما بعضی روایات دارد که ائمه تحلیل کردن، حلال کردن برای شیعیانش. این تحلیل به ید اون امام یا اون هادی در اون زمانه، اونی که ولی که اون زمان هست تحلیل دست اونه. حالا روایتش بعد میخونیم، بعضیش مثلا فرد بود ما بعضیشو چیز میکنیم تحلیل میکنیم، یه بخشی از اموال رو. یه وقت یه جا امام فرمود تمامه اون چه حق من هست حلال کرده، پس بعضیش رو ممکنه تحلیل کنن یا کلش رو تحلیل کنن، یه وقت هیچش رو تحلیل نمی‌کنن. به دست امام از بستگی به دست امام دارد که چه جور مصلحت میبینه. خب اگر چنانچه ما روایات تحلیل رو داریم و منیم به ید اون ولی که اون اصل هست که تحلیل کند جمیعش رو یا بعضش را، میتونیم بگیم لعل در زمان پیغمبر، پیغمبر مصلحت در این دیدن که نگیرن تحلیل بکنن، نمیگرفتن از اینا، نمیفرست مثل زکات که دنبال میکرد عامل میفرستاد زفت میکرد برای خمس، دنبال افراد نفرستادن که بگن بیاد خمس بدید، شاید از این باب باشه که تحلیل کردن. حالا روایاتی دارید بعد میخونی، من یه روایت شو نقل میکنم. باشه
استاد. خدا فرمود تعمینات و معیار در این که موضوعی تحت متعلق احکام خمسه بگیره دلالت کردن آیات یا روایاته، یعنی اگر موضوعی مشمول وجود یا حرمت در آیه یا روایتی قرار بگیره اون موضوع واجب یا حرام مثلا میشه. عمل به اصطلاح مسلمیش یا ائمه یا کیف در موضوع نگفته معیار وجود یا حرمت عمل کردن مسلمانان به یک واجب یا حرام باشه.
شما نمیگیم معیار اونه، اشکال این است که اگر شما میگید آیه دلالت دارد بر مطلق فائده که خمس درش واجبه، چرا در زمان پیغمبر نگرفته؟
خب نگرفته باشن
دقیقه، خب
در این وجوب و خمس نمیزنه
مثلا نه، میگیم پس واجب
نیست. حرام بوده
اگر مردم اگر مردم نماز نمیخوندند چیکار میکردن؟
از وجوب نماز چیزی کاسته میشد.
اگر نمیخوندن بهشون چیکار میکردن؟ تعقیب خیلی تعقیب میکردن. خب اینجا چرا تعقیب نکردن؟
تعقیب نکردنشون
معلوم شد واجب نبود، معلوم شد واجب نبود.
ملاک
نمیگیم، شما ذهنتون نره دو جایی شما ذهنتون نره در این که میخوام بگیم که چون مردم عمل نکردن پس واجب نیست. نه اینا نمیخوام بگیم که ملاک بگیریم، میگیم در اینجا اگر چنانچه در عصر پیغمبر همینجور که نماز واجب بود عمل میشد، روزه واجب بود عمل میشد، اگر خمس هم به این صورت در مطلق فائده واجب بود باید عمل میشد. پس این که عمل نکردن معلوم شد از این آیه مطلق فائده استفاده نمیشه. ما جواب دادیم که این اختصاص به مطلق فائده از آیه ندارد، به اصل خمس اشکال وارده. خمس که واجب بود، شکی نیست، شکی نداریم، به ضروره یکی از احکام اسلام خمسه. خب چرا در زمان پیغمبر عمل نمیشد؟ یه جهتی داشته. میگیم جهتش لعل هم
آیه که خمس به ضروره واجبه هنوز اول کار، ما هنوز با دلیل میخواییم وجوب خمس را ثابت کنیم، پس نمیتونیم ما این ادعا داشته باشیم.
آیه که داریم،
آیه که داریم میگیم مخصوص جنگه.
بسیار خوب، هم مخصوص
استفاده کرد به این دلیل.
خب در روایت دیگه میگیم مخصوص جنگه، اما از روایات دیگر استفاده میکنیم. خود پیغمبر فرمود فر رکازه خمس، رکاز یعنی گنج، فرمود در رکاز خمس هست. در اونام بود، نه اینکه اونا اگر این غنایم جنگی باشد دیگه اونا دلیل نداره، اونا رو از روایات استفاده میکنیم. خب پس هم در آیه هم در روایات وجوب خمس در زمان پیغمبر ثابت.
ما در روایات خمس ثابت زمان پیغمبر بره. اما سیره پیغمبر که سیره دلالت بر جواز میکنه، یعنی جواز رو ترک کن خمس، سیره پیغمبر در مقابل این روایات تعارض داره.
نه
ما در باب این
تعارض نه جواب میدیم، میگیم تعارض نداره. ببینید پیغمبر فرماد در گنج عرض کنم که خمس هست، خودشون نمیفرستدن اگر کسی گنج پیدا میکرد خمسشو بگیرن. این دلیل بر این که پس خمس واجب نیست، نیست. خمس واجبه به ضروره، از حال میگیم از ضروریات هم هست، منتها چیزی که هست میگیم نگرفتن لعل تحلیل بود. حالا این روایت ملاحظه بفرمایید.
این به معنی این که این حکم در زمان پیغمبر به صورت موقت نسخ شده، در صورتی که دلیل بر این نداره.
نمیشه نسخ، چرا نسخ؟ چرا نسخ؟
حکم وجوب خمس
نسخ،
میدونم موقت
نداره.
این ابتدا
خیلی نسخ
که ما نسخ موقت نداریم، من میدونم پس موقت
نداریم. خب
من میگم این سخن برای اینکه زمان پیغمبر مهرس بوده که وجوب
الخمس،
ولی چرا
پیغمبر
نه؟
حالا اینو باید
احتمالاً ما احتمال میدیم، همون که حضرت علی فرمایش کردیم احتمال میدیم برای پیغمبر خاطر مسائل این نگفته، این یعنی به معنای نسل موقت.
حالا اجازه بدیم معنوش نسل میشه یا نه. ان یونس ابن یعقوب قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجل من القماطین، قماطین که پارچه و امنام فروش میکرد، دخل علیه رجل من القماطین فقال جئل تو فداک، به امام صادق میگه تقعلی فی ایدینا الاموال والارباح و تجارات، اموالی از عرض کنم که ربح و سود، معاملاتی که میکنیم، تجارتی که میکنیم، اموالی که در دست ما میاد، یه اموالی است که تقعلی فی ایدینا اموال و ارباح، ربحایی به دست میاد، تجارات، نعلم ان حقک فیها ثابت، میدونیم که حق شما هم خمسه دید. حق شما در اینها ثابت است و انا انزالک مقصرون، و ما خودمون رو مقصر میدونیم، میدونیم این ربحی که به دست ما میاد، اموالی که به دست ما میاد، حق شما درش است و ما خودمون رو مقصر میدونیم که ادا نمی کنیم. فقال، امام در جواب دادن که ما انصفناکم، ما با انصاف با شما عمل نکردیم، ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم، اگر ما تکلیف کنیم به شما امروز در این روز، این خصوصیتی داشته در این روز که وضع مردم خوب نیست، مثلا درآمدها پایینه، اگر ما بخوام تکلیف کنیم به شما که حق ما را بدید، با شما با انصاف عمل نکرد. پس انصاف این است که ما حقمون رو گذشت کنیم، نه نسخ. ببینید تحلیل حق، حق ماست، قبول داریم، اونم قبول داریم، خودش هم مقصر میدونه که ادا نکنه. امام فرمود ما تحلیل میکنیم، یعنی گذشت میکنیم، حلالتون میکنیم،
تفصیل در اجراست.
بله بله. پس بنابراین ما نمیگیریم، حق ماست، واجبم هست بر شما که ادا کنیم. اما اگر ما بخوایم تکلیف کنیم که بیا بده و بگیریم، انصاف نیست، ذالک الیوم. اما اگر در یه روزی باشد که بعد جور دیگه باشد، میگیریم، با انصاف هم هست. پس ببینید نسخ و اینها نمیاد، غرض تحلیل. یعنی در زمان رسول خدا هم واجب بود باید خمس بدن، منتها پیغمبر نگرفت، نفرستاد، نخواستشون، مطالبه نکرد ازشون به عنوان تحلیل. پس حالا روایات، این یک روایتش بود، خوندیم. ملاحظه کنید در باب انفال در همین وسائل جلد ششم عرض کنم که بله، روایت چهار از باب شش از ابواب انفال، روایت دیگه هم هست. پس حقشون ثابت است، خمس مسلم، حق ثابت، منتها فرمود ما حلال میکنیم. حالا اینجا حضرت فرمود ما همیشه حلال میکنیم، در بعض روایات بعضی از اموال رو حلال میکردن، تحلیل میکردن، بعضی ها رو نسبت به افراد فرق میکرده، یکی رو تحلیل میکردن، یکی رو تحلیل نمیکردن، که از مجموع در میاد که اختیار تحلیل و گرفتن دست اون امام اون زمانه. اون امام در اون از مصلحت میتوند همشو بگیره، میتوند همشو تحلیل کنه، بعضشو تحلیل کنه، بعضشو نکنه، از بعضی بگیره، از بعضی نگیره، در اختیار اون. با این روایات ما میتونیم اون مشکل زمان رسول الله که میفرماید اون وقت چرا گرفته نشد و اگر گرفته بودن در روایات می آمد، در تاریخ ثبت می شد، می گیم لعل پیغمبر ولی امر بود، در اون موقع اختیار دست ایشون بود، تحلیل کرده. زمان امیرالمؤمنین در زمان حکومتشون چه اقداماتی کردن، چه گذشت‌هایی کردن، اما راجع به خم چیزی نداره، نه نقل نشده، میگیم تحلیل کرده. بله، اون ملک امامه، اون خمس نداره، اون درش خمس نیست، اون ملک امام میشه، در مصالح مسلمین مصرف میشه. حالا اونو بعد میرسیم انشاءالله. خب این مطلب در اینجا تمام. علاوه بر تمام اینها که گفتیم هم از لغت استفاده میشه که مراد از ما غنمتم مطلق فائده است، هم از کلمات فقها استفاده میشه، هم از مفسرین در تفسیر آیه استفاده میشه. علاوه بر همه اینها روایاتی هم داریم که از اون روایات هم در تفسیر این آیه نازل شده. این روایات باز این روایات هم معنای ما غنمتم رو مطلق فائده میگیرند. چند تا روایت حالا بعضشو میخونم. یکی از روایات عرض کنم که روایت صحیحه علی ابن مهزیار، روایت از نظر سند صحیح است، صحیحه علی ابن مهزیار عن الامام الجواد علیه السلام، که یک روایت خیلی طولانی هست، در تهذیب نقل شده، در وسائل آورده، یه جملش که شاهد حرف ماز عرض میکنه که در تفسیر وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ تَا آخر آیه. امام فرمود فَالْقَنَائِمْ، تفسیر آیه رو امام خود بفرمود، فرمود فالقنائم والفوائد یرحمک الله، اون که داره سوال میکنه، اما بهش فرمود قنائم و فوائد فهی القنیمه یغنم المرء والفائده یفیدها. مراد از وعلموا انما غنمتم، مراد از این غنیمت از کنم که هیل قنیمه که یقنه محل مر، قنیمتیست که به دست میارد یک انسان، والفائده یفیدها، به مراد یه فائده ایست که استفاده میکنه، به دست میاره. پس غنیمت رو به معنای مطلق فائده معنا میکند امام. فالقنائم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمه یغنمها المرء، مراد اون غنیمتی است که یک انسانی به دست میاره، والفائده مرادی فائده است که یفیدها استفاده میکنه، به دست میاره. والجائزه، غنیمت جایزه را میگیره، اونم یه غنیمتی است، یه استفاده است، بهره است. والجائزه من الانسان للانسان التي لها خطرون، یه مالی باشد که ارزشی داشته باشد، خب اونم غنیمت بهش میگن. والمیراث الذي لا يكتسب من غير اب ولا اب، یه کسی خبر بهش بدن که آقا یه عموزادهی مثلا نوه عموی شما در لندن داشتی مرده و هیچ کس وارثی نداشته، وارثش منحصر به شماست، اموالی هم داره، بیا اموالو تحویل بگیر. لا یحتسب، هیچ وقت گمانش هم نمی کرد. یک میراثیست یه دفعه به دادش رسیده، اومده به سراغش که خودش فکرش هم نمی کرد. این میرا اینم خمس داره، بله یه غنیمتی است. امام فرمود مراد از غنایم فائده است که انسان میبره، مثل جایزه رو میگیره. میراث الذی لا یکتسب من غیر اب ولا اب، یعنی میراث از دور، انسان دوری است که خبر نداشت. امام معنای غنایمی که در این آیه اومده به این معنا مطلق فائده عرض کنم که ازش استفاده میکنه از نظر دلالت.
خودم آیتای دیگه ای که میفرمان میراث خمس نداره، هبه و جایزه و نام خمس نداره، این تعالیس بینا نمیکنه.
خب اینم میگه نداره ها، نه این میراث اون میراثی که خمس داره عرض کنم که بله، اون میراثی که خمس نداره اون است که از پدر و مادر و آدم منتظرشه که این ارث بهش برسه. این من حیث لا یحتسب، ارثی که عرض کردین یهو خبر میدن که خیشی شما داری در کجا مرده و هیچ وارثی هم نداره در طبقه اول و دوم و سوم، شما میشی وارث. اینا میگیم این مشمول خمس.
شناسایی کنه یه مقدار
کلانه
مثلا
به یکی هبه
مونده،
حالا
هبه رو هبه رو میرسیم حالا که آیا هبه هم خمس داره یا نداره. بله حالا ما تو دیوان عالی کشور بودیم، عرض کنم که گفتن یا آقای اومده به نام آقای مقتدایی میگه عموزادم با شما کار داره. گفتم چیه؟ گفتن عموزاده. میگه عموزادم. گفتیم از کجاست؟ گفتن از بجنورده، از مشهد بجنور، از اونجا اومده. میگه عموزادم. گفتیم حالا بگید بیاد اومد و خب شما از کجا هستین؟ من یه فامیلی هستیم، فامیل زیادی کثیر و با شما عموزاده هستیم. بله خلاصه بعدم تحقیق کردیم بی جام نمیگفت، پدرانشون اینا هم اصفهانی بودن، از اصفهان رفتن اونجا، اینا فرزندان اونا مثلا چند نسل بالاتر، اینا دو تا برادر بودن، یکی اونجا رفته بجنود، یکی اصفهان مونده. درست میگفت عموزاده، اما خب با یه فاصله خیلی طولانی و اونم من غیر یحتسب بود، منتهی کار داشت. بله ارث نبود، اومده بود به دختر گرفتاری داشت و تو دیوان عالی پرونده و مثلا از این مشکلاتی داشت. بالاخره ما اینجور پیدا کردیم یه ارث نه، یه خیشه خیلی غیر محتسب. این یک روایت. باز روایت دیگه هم هست، روایت دیگر در فقه. این روایت در وسائل مراجعه کنید روایت 8 از باب 4 از انفال، در آخر وسائل جلد 6 بحث انفال هست، باب انفال روایت 8، باب 4 روایت 8 ولی یا روایت این روایت که خوندیم، نه این روایت و علم مال علی ابن مهزیار در ما باب مایت بفیه الخمس، اون روایت بعدیست که در انفال، این باب 8 از ابواب مایت بفیه الخمس در اول عرض کنم که ابواب خمس هست، روایت 5 باب 8 روایت 5 ابواب مایت بفیه الخمس. روایت دیگر که این روایتیست از انفال، هم در تهذیب اومده هم در در کافی نقل شده، وسائل هم آورده، ان حکیم مؤذن بنی ایس که میگن فرد مشغول الحال است، حکیم مؤذن بنی ایس، یه فامیلی بودن این مؤذن اونها بوده، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله تعالی و اعلم ان ما غنمتم تا آخر آیه، از امام پرسیدم مراد از و اعلم ما غنمتم چیست، قال هی والله الافاده یوما بیام، فرمود والله مراد از غنائم افاده، استفاده کردن، بهره بردن، یوما بیام، هر روز بهره ای که میبرد اینا باید خمس بده، اون تعالی حساب میکنن، چون روایت داریم بعد از معونه سر سال مثلا ما حساب، این فرمود هی والله اون غنیمت ال افاده یوما بیام الا ان ابی جعل شیعته فی حل، مگر امام صادق فرمود الا اینکه پدر من امام باقر شیعیانشو در حلیت قرار داد، لیو زکیهم، برای اینکه طیب نفوس داشته باشن، طیب ولادت داشته باشن، مال حرام تو مالشون نباشد که در اولادشون، در نسلشون، در معاششون تأثیر گذار باشه، لیو زکیهم، برای اینکه طیب نفوس داشته باشن، پدر من حلال کرد این خمس رو بر اونها. پس باز اینجا امام معنا می کند غنائم رو که در آیه اومده، فرمود غنیمت هی والله الافاده یوما بیوم، پس اینم معنوش میشه که مطلق فائده است. پس این آیات یعنی این روایات و همچنین اون قرائنی که ذکر کردیم از کلمات فقها و طبع از لغت و همه اینها، دلیل این است که قول دوم ملاکه، نه قول اول. قول اول این بود که ما غنیمتم فقط غنایم جنگی است، قول دوم میگه مطلق، اینا همه شاهد این است که مطلق فائده. بنابراین نتیجه میگیریم که از این آیه ما استفاده میکنیم که هر 7 مورد از مواردی که خمس درش واجب است، همه اینها مصداق غنیمت و آیه همه رو شامل میشه. پس از آیه ما وجوب خمس در هر 7 مورد رو استفاده میکنیم، خلاف اینکه اون قول فقط وجوب عرض کنم که خمس در غنایم جنگی رو میرسونه، بقیه رو باید از روایات استفاده کنیم. این فرق بین این دو قول و استظهار از آیه میشه. بله، فرمود الا ان ابی جعل شیعته فی حل لیزکیهم، شیعیانشو در حلیت قرار داد، یعنی براشون حلال کردین خمسو، فرمود نگیره، حلال براشون ندن، لیزکیهم، اگر پیغمبر امام حلال نمی کرد اینا خمس در مالشون تعلق میگرفت، نمیدادن، نمیدن حساب کنن بدن، حلال حرام بود، قصد بود تصرفاتشون. امام برای اینکه حلال بشه، پاکیزه بشه، طیب نفوذ، طیب ولادت داشته باشن، حلال کرد براشون.
ممکن هست خودشون
بله
فرمودم
که خمس دو حصه تقسیم بشه، زاویه و درسته و دیگه به چه بابا اختیارش دست ولی امره، حتی اونی که سهم سادات هست. بله بله، حتی اون سه سهمی هم که در مال ساداته اختیارش دست ایشون میتونه تلحلال کنه، تحلیل کنه. وصلی الله علیه و سلم.